بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزين. بحث دیروز با توفیق پروردگار متعال تمام شد به اون ترتیبی که در شرایع هست بحث بکنیم، میرسه به بحث خونسا در مسئله ارث. اما یک مسئله است که مبتلا به نیست، از این که از صرف وقت در مسئله‌ای که مبتلا به نیست لازم نیست. بحث بعدش بحث درباره ارث غرقا و مهدوم علیهم، یعنی اگر دو نفر یا بیشتر غرق شده باشند که ما نمی‌دونیم کدام یک از اونها جلوتر مرده کدام بعد مرده، یا مهدوم علیهم خانه‌ای بر سر افرادی خراب شده، متعدد بودن، مردن، نمیدونیم کدام قبل یا کدام بعد مرده. خلاصه بحث قعقاع و مهدوم علیهم که این عبارتی است که در روایات ما وجود داره، اما مسئله بسیار وسیعه. برای خاطر اینکه امروز مخصوصا با توجه به مراکب و برنامه‌هایی که وجود داره افراد بسیاری با هم کشته میشن که انسان نمیدونه کدام یک قبلا مرده کدام یک بعدا مرده، این جریان پیش میاد. خب درباره ارث اموال اینها نسبت به هم چطور باید تقسیم بشه، سهمی ناچده و معین بشه، این بحث قرقا و مهدوم علیهمه. خب در این بحث را بخواییم، ما کتاب هایی که من عرض بکنم باید در هر بحثی کتاب مربوط را مطالعه کنیم، مثلا جواهر در همان جلد 39 که بحث ما در جلد 39 جواهر بحث ارث. در جواهر جلد 39 صفحه 306 تا 319 مفتاح الکرامه جلد 24 صفحه 756، ریاض جلد 14 صفحه 463، خلاف شیخ طوسی خلاف شیخ جلد 4 صفحه 31، مستعد نراقی جلد 19 صفحه 452، ریاض جلد 14 صفحه 463، مختلف الشیعه جلد 9 مسئله 41. خب اخبارشان در وسائل جلد 17 صفحه 589 که ابواب متعددی برای غرقا و مهدوم علیهم وجود داره. این کتب که عرض میکنم این رو باید مطالعه کرد. ما هرچه مطالعه آن در این کتاب بیشتر باشه، با افکار اینها، با نظر اینها آشناتر بشیم، بهتر میتوانیم بفهمیم و بفهمانیم. خب حالا ما از جواهر چند سطر شروع میکنیم. جواهر همونطور که هرچند جلد 39 صفحه 306 یک مسئله را اول مطرح میکنه. اون مسئله این است به این که ارث بردن کار ساده ای نیست، برای اینکه ارث انتقال مالی است از یک شخصی به شخص دیگه. اون شخص میمیره، مالش به کس دیگه منتقل میشه، ملکیتش منتقل به کس دیگه میشه. شعار مقدس برای انتقال ملکیت راه‌های معین کرده، گاهی از اوقات واسه عقوده، مثل بی انتقال مال این به مال اون، انتقال مال اون به این، مثلا بی و صلح و گاهی این منتقل میشه مثل بی، گاهی منفعت مثل اجاره، گاهی اون بلا عوض مثل آریه، گاهی با عوض مثل اجاره هست مثلا. خب ببینیم که انواع اقسام نقل و انتقال شارع معین درباره اموال معین کرده، عقوب العقود و ادله دیگه. خب ارث هم نقل ماله، ارث هم تغییر ملکیت یک شخصی تا به امروز خب ملکیت داشته برای اموال خودش. شب مرد، فردا دیگه ملکیت اون از بین رفت، ملکیت اون منتقل شد به افراد دیگه. بنابراین در ارث تحول و تغییر ملکیت از یک فردی به یک فرد دیگری است. خب اما این شرطی داره، این شرطش این است که از اون شخص که اون که مرد، این شخص یک شخص دیگری که مال به اون منتقل میشه، این زنده باشه. و اگه اینم به اون مرده باشن دیگه، مال اون که مال به مرده که منتقل نمیشه مال. بنابراین باید این احراز بشه که اون شخصی که مرد که حیات داشت بعد از مردن آن، که اون مال مورث به این وارث منتقل بشه. بس احراز حیات وارث در حین مرگ مورث لازمه، و اگر ما حیات اون شخص رو احراز نکنیم، با هم مرده باشه، حیات اون شخص رو احراز نکنیم، نمیتونیم بگیم که مال اون به این منتقل شد. این چه صاحب جوار از همونجا شروع کرده، جلد 39 صفحه 306 عرض بکنم که مطالعه کنید. میگه از شرط و از شک و شرط یقتز شک فی المشروط، شرط انتقال مال این که مرد به اون شخصی نست که اون زنده باشه در موقع مردنی. شرط زنده بودن اون وارث در حین مردن مورث شرطه. برای شک کرده وگر اگه اون زنده بوده موجه با هم مرده باشد، در یک آن مرده باشد. این از شک و فشرط شک کرده، اگر در شرط که حیات اون وارثه حین موت مورث یختز شک فی المشروط، با شک می در اصل ارث بردن. چون شرط ارث بردن اینه که اون شخص وارث زنده باشه در حال مردن این مورث، مشکل شد با هم مرده باشن. یعنی شک فی شرط یختز شک فی المشروط، چه باید کرد؟ حالا بده دنباله دارم. اشتراط و ارث کل واحد من همون الاخر این اختزا بکنه که اون حیات داشته باشه بعد از موت این، رو این معلوم نیست. این معلوم نیست، دو نفر با هم مردن، غرقا هستن، مهدوم علیان، یه سواری پیدا میکنه. خب حالا اگر بیایم با اصل میشه درست کرد، برای مثلا اصول بخوایم با اصول میتونیم درست کنیم، روایات ها بعدا میاد. با اصول بگیم چی؟ بگیم اصل بقای حیات این است تا اون موقعی که اون مرده، اصلا بقای حیات این است تا موقعی که این مرده. خب این دوتا اصل هم تعارض میکنن. علاوه ما اون چی میخواییم این است که اون بعد از مرگ این حیات داشته باشه. این لازم عقلی این استحسابه، میشه اصل مصمت. ما هر کجا استحساب بکنیم بر اون مستحسب حکم شرعی باید مترتب بشه. اگر لازم عقلی ثابت کنیم از اون راه بریم سراغ حکم شرع، این میشه اصل مصمت که ما اینا در استصحاب گفتیم حجت نیست. بنابراین استصحاب حیات اون تا مرگ این، استصحاب حیات اونم تا مرگ این، معنیش چه؟ مثلا تقارن، خود تقارن لازمه است، لازمه عقلیه، این اصل مثبته. و علاوه تقارن در ارث کافی نیست، باید یکی بعد از دیگری باشه، یعنی بعد از مرگ اون این حیات داشته باشه. اگر هر دو با هم مرده باشن که ارث هم نمیبرن که. اینه تقارن هم کارایی نداره. باید ما ثابت کنیم به این که اون وارث که میخواییم وارث باشه بعد از مرگ این مرده و در وقت مردن این اون حیات داشته تا ارث بره، و این برای ما مشکوکه. اینه با اصول نمیتونیم ما درست کنیم، چون اصل عده بقای حیات این تا مرگیم، بقای حیات اون تا مرگیم، علاوه از تعارض تقارن رو ثابت میکنه. تقارن هم در اینجا کراهی نداره، این بحث صاحب جواهر اینجا شروع کرده. البته بحث بسیار خوبیست، دوستان مثال هم زده. خب گفته به این که ما نمیتونیم، چون این مثال های ایشون رو شیخ انصاری هم در رسائل داره، میگیم ما نحنه مثل واجده المنی فساب المشترک نیست. یا تن هست این که جا خاندید واجده المنی فساب المشترک، که جا خاندید یا تن هست صاحب رسائل، صاحب رسائل شیخ انصاری. شیخ انصاری بعد از این که گفته که علم، بعد از این که گفته به این که علم تفصیلی که منجزه، علم اجمالی هم منجزه، بعد باید براکن وقع مواردی با این که علم اجمالی هست اونجا به تکلیف ها عمل کردن و مثل این که منجز نبوده. چند تا مثال میزنه، یکی واجد علمنی فسوب المشترک، دو نفر انسان در صوب مشترک دارن، لباسشان مورد اشتراکه، لباس پایین، پایین قسمت پایین بدن، اون لباسشان مورد اشتراکه، واجد علمنی در اون معنی دیدن. خب یکی مال اینه، خب اگر معنی مالی باشه قصد باید بکنه، نمازش عباداتش درست نیست، یا مال اونه، مال اونم باشه باید در اون قصد کنه. این دو نفرن واجد علمنی فسوق مشترک. اما در اینجا ایشون گفتن اون میره میگه که من خب من شک دارم جنوب شدم یا نه، استحصاب میکنه، این طهارت خودشه، نمازشان میخونه، وضوعی نماز میخونه، اونم استحصاب میکنه، طهارت خودشه، عدم جنابت خودشه، اونم نوزه، این واجد علمنی فسوق مشترک ظاهرن اشکال هم نداشته باشه مثلا، مگر این یه جا باشه که باز یک عملشان با هم برخورد کنه، مثل این که امام و مأمون بشن، خواب اگر اینجا اینجور باشن اون که نماز خانه پشتره میزنن یا خودش جنوبه یا امامش جنوبه و قصدان بکردن. بله اگر این معدی بشه به اونجا که یک حکم تفصیلی به وجود بیاد، بله تا به وجود نیامده هر یک جدا جدا نماز خودشان میخونن. دوست مثال، این مثال اول را دیفته کردن. مثال دوم ایشان نمیگه ولی که من در همون رسائل هست. دوم این که خب عرض کنم به این که حکم به طهارت ما و نجاست سید، خب یک بالوئه بود، چاله بود، در اون مقدار آب بود، البته از کر کمتر، و یک نفر صیاد بود، یک سیدی را تعقیب میکرد، خب مثل آهو و امثال آنا به حلال گوشتن تعقیب میکرد، یک دفعه دید که این آمد آهو افتاد تو اون بالو، تو اون چاه و تو اون گودی افتاد تو اون، بعد حالا این مرده اونجا افتاد اونجا، حالا ما شک داریم که این که این آب، این آب وقتی افتاد تو این آب، این آیا مرده بود افتاد تو آب یا حیات داشت افتاده تو آب، نمیدونیم. ما استصحاب بقای حیات رو درا میکنیم، این من تا وقتی افتاد تو آب حیات داشتی، الان تو آب مرده است، تو آب مرده، ولی از طرفی هم ما شک میکنیم که جور بودی استصحاب طهارت ما را بکنیم. خب اینم میگه باز استصحاب طهارت ما یک مربوط به افراد دیگه است، گوشت حلاله یا حلال مربوط به افراد دیگه است مثلا، اینم باز ایشان مثال میزنه. یا اینکه مثلا دو تا کاسه آب هست در یک بیابانی، خب دو نفر میرسن، علم اجمالی پیدا کردن بعد از اینکه وضو گرفتن اینا، این یکی از اون نجس بوده، ولی چون با هم کار ندارن هر کدام حکم تکلیفی خودش را استصحاب طهارت و هرچی جاری کرده است اینا. این میگه ماننفی اینجور نیست، ماننفی اینجور نیست، چون در اینا دو نفر بودن حکماشان با هم جدا جدا بوده. اما در ماننفی اینطور نیست، این دو نفر وارث و مورث حکمشان جدا نیست. این وارث اگر حیات داشته باشه، این ببخشید مورث اگر حیات داشته باشه تا اون موقعی که مرد و بعد از مردن استصحاب حیات، خب اون یکی هم استصحاب حیاتش، اون باید حیات داشته باشه. در موقع مردن مورث شرط است که وارث حیات داشته باشه. این ما نمیتونیم احراز کنیم. در جاهایی که قرها هست، مهد و ماله هست، ما هر کدامش ما میدانیم مردن، اما یا متقارنن مردن، با هم مردن، یا این اول مرده موقع مردن این اون حیات داشته، یا اون اول مرده موقع مردن اون این حیات داشته، نمیدانیم. این است که ما در اینجا بحث از لحاظ اصل و اصول نمیتونم ما حل کنیم. ناچار باید این سال روایات با که اهل بیت چه فر بودن و نه اهل بیت فر بودن در قرقا و مهدوم علیهم توارث هست، ارث از هم میبرن. هم روایات داریم هم اجماع داریم، باید این سراغ عد روایات و اجماع بینیم در چه صورتی میتوانیم بگیم اینا، چون صور زیاده. حالا میخواد که بنده برای این صور معلوم بشه کلمات امام را در تحرر وسیله، حالا یک شب بگم باشه باشه. مسئله یک، لومات اسنان بینه هما تمارسون فی آن واحد، دو نفر مردن و توارث هست اما در آن واحد مردن، تصادف بود هرچه بود. به ایسه یولم تقارن و موته ما، می دانه که با هم مردن، لایه کنو بینه ما توارثون، این توارث دارن، چون شرط توارث و ارث بردن آن است که اون وارث در حین مردن اون مورث حیات داشته باشه. اینو ما نمیدانیم. به سیوران تقارن موته ما لا یکن بین اون توارث سبا آن ما تا توارث بین اینها وجود نداره. حالا هم از این که به حتف انفن مرده باشن، حتف انفن یعنی خود به خود مردن، یا به سبب این که مثلا ماشین تصادف کرده، هواپیما سقوط کرده در دریا، مثلا اینطوری. خب بنابراین چی باید کرد؟ فیرس من کل منما الحی من مرسه، اینا هیچ یک از هم دیگر است نمیبرن، چون شرط ارث بودن علم به حیات یکی در حال مردن رو نداریم. بنابراین اینا باید ترکشان ما بین وراث حیی که داره هر یک قسمت بشه. فگر اسم من کل منو علا حی من وراث حال موته، بنابراین از هر یک از اونها وراث زندهش ارث میبرن، نه اینا از هم. بحث ما در حد در حب ها که بدن خواهدم اینا از هم ارث میبرن. اگر موت حال دو نفره که بیشتر ده نفر هم باشن هم بده، خلاصه یکی از شرایط ارث بردن آن است که اون وارث در حین موت مورث زنده باشه. تا این را ما احراز کنیم نمیتونیم بگیم اون از این ارث میبره، این از اون ارث میبره. خب اینه قاعده کلده، اینه احراز، این شرط است و معتبر است. اینها اصولش هم که عرض کردیم. خب امروز هم چهارشنبه است، ما در چهارشنبه معمولا مطالبی از نحس بلاغه و غیر اون عرض کردیم، هرچند که ما معتقدیم خود نحس بلاغه اونقدر در سطح بالاست، اگر خودش یک درس مستقل داشته باشه برای ما خیلی مهم. حالا من از نحس بلاغه شروع میکنم. در نحس بلاغه در خطبه 55 و من کلام له علیه السلام، بنده اون موقعی که نحس بلاغه را همینجا بحث داشتیم قبل از انقلاب، اون وقت استقبال و توجه به این موضوعات خیلی بیش از حالا بود. این مسجد اعظم با اون جلو اونا همه پر شد با عشق زیادی به نهج بلاغه. اون موقع بنده در حاشیه نهج بلاغه هم نوشتم، این کلام بخوام بخونم، خویی جلد چهارم صفحه 329، چهار تا شعر رو نوشتم چون اینا محور بود. شعر نهج بلاغه خویی جلد چهارم صفحه 329، ابن ابی الحدید جلد چهار صفحه 33، ابن میسم بهرانی جلد دو صفحه 146، فی زلال مغنیه جلد اول صفحه 302، ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت تعبیر می فرماید ولقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما به اندازه در کار خود جدی بودیم و با ایمان و عقیده گام برمی داشتیم. ما در برخوردها پدران خود را، پدران یعنی مسلمان ها و کفار برخورد، پدران خود را، فرزندان خود را، برادران خود را و اعمام خود را میکشتیم. ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مزینا للقوم. این که میکشتیم ایمان ما بیشتر میشد، اونقدر در ایمان خودمان جدی بودیم، معتقد بودیم، متیقن بودیم. این کشتن اون این قبیل افراد ایمان ما را بیشتر میکرد، تسلیم ما را در پیشگاه خدا بیشتر میکرد و مزین للقم و گذر کردن از جاده، لقم یعنی جاده، از جاده حقیقت بهتر میگذاشتیم، پیش میرفتیم و صبر ندارم از العلم و صبر استقامت داشتیم و جدن فی جهاد العدو. حالا بعدی بلغت که آنر رجل من و الاخر من عدو بنا یه تساولان تساول الفحله. گاهی یک نفر از ما مسلمان ها و یکی دیگه از دشمنان ها با هم برخورد کن سولت و حمله به هم دیگه برده، مثل دوتا بوز نر یا شیر نر که به حمله کنن اونجور به حمله میکردن، یا تخالصان و انفس همون و هر کدام جان خود را در کف دست گذاشته بودند. ایهما یسقی صاحبه و کأس المنون، تا کدام یک از اینها کاسه مرگ را به او بده و او را سیراب کنه. فمرتن لنا مرتن من عدونا فلما رعلا صدقنا انزل و عدونا الکبت. خداوند دید که ما تا این حد از صدق صراحت داریم، خداوند متعال این را که دید انزل علینا النصر، نصر را بر ما نازل کرد. باید مسلمان ها تا این حد از صداقت باشند تا اینکه خداوند نصر حتی از تقرر الاسلام ملقیان جانه مبابن اوتانه و اسلام پیشرفت کرد، مثل شطوری که گردن خدا روی زمین بگذاره، اسلام همینطور گردن خود را روی زمین گذاشت. در حال بله امری لو کننا نعتی ما عتیتم، حضرت امین میفرد قسم به خدا اگر ما مثل شما شل بودیم، اگر ما مثل شما بیهست شد، لو کننا ما تعتی نعتی ما عتیتم، اگر ما مثل شما بودیم ما با مال دینی عمود ولستر له العود، اگر مثل ما شل بودیم نه برای دین ستونی برپا میشد، نه اینکه برگ های اسلام شاخ میداد، میوه میداد. و ایم الله را تحت طلبون نهاد دما را تندمن نهو ندما. قسم به خدا اینطور که شما شور هستید از شطر اسلام جز خون نخواهید چیزی دوشید. و ایم الله را تحت طلبون نهو دمن، قسم به خدا از پستان شتر اسلام جز خون نخواهید دوشید، شیر دیگه نمیتونید، و جز پشیمان نتیجه نخواهد داشت. این بود که ما عرض کردیم که خیلی مهمه واسه صداقت و درستی، و بحثم داشتیم به یکی مسئولین محترم باید با مردم با صداقت حرف بزنن، چون مردم بیدارن، هوشیارن، تا اعتماد مردم سلب نشه وعده هایی ندن که عمل نکنن. خب به مردم گفتن ما برجام به وجود آوردیم، همه مشکل ها حل شد، برجام که آمد آقا دیگه همه چیز ارزان شد. خب مردم میدونن که درست نیست، برجام برای مردم کاری نکرد. بله، بعد یه جریانی هست به نام FETF بدانیم باید FETF یک برنامه هست، این آمریکا و صهیونیست ها و عربا درست کردن، کنوانسیونیست در خارج درست کرده آوردن، الان در ایران میخوان که دولت ایران هم این رو امضا کنه. خب معنی چیه؟ این معنیش از یک برنامه غربی عربی عبریه، عبری یعنی یهود در آن دست دارن صهیونیست ها، غربی یعنی آمریکا و غربی ها، عربی یعنی عربستان سعودی. یک برنامه عبری عربی غربی درست کردن به نام FETF، وقت اینا آوردن که شما امضا کنید تا با هم دیگه کار بکنید، یعنی ما این پیمان ببندیم با اینا، با اینا که چند دفعه دیدیم که ما با دشمن اند و مکراهی رشانه، بعد از این پیمان بستیم مثل ما برجام بشه، باید با هم گیر بیافتیم. یک پروژه است برای نفوذ غرب و صهیونیستا در ایران، الان مطرحه بین که این در بردن در مجلس انتولیسا این امضا کنند. خب این خودش مسئله است. خب ما در برابر یک چین جریانی بخواییم ما ساکت مانیم، علوای ما همیشه حوزه های ما در برابر این طور جریان ها مقاومت میکردن، مثل حاج مرلالی کنی مثلا، مثل حوزه های علم در زمان مشروطه و امثالان، مثل ما جریان میرزای شیرازی و جریان تحریم تنباکو. خلاصه این جریانیست به این ترتیب رهبر معظم هم فرمودن کنوانسیون هایی که در خارج درست میشه میارن به ایران برای ما، ما اونا رو قبول نداریم. با خودمان نمیشینن اول صحبت کنه قبول داریم، اول میشینن و خودشان میپزن درست میکنن، بعد این اینم از همون بابته. از این جهت ما امروز اعلان میکنیم به این که به مردم خدمت نمی کنید، به زهبه های مردم نمک نپاشید و این حرفا رو نزنید که علما بیدارن، حوزه هم بیداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.